خدا تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی کتاب وقف جلسه 7 صفحه 266 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و عبدالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاهدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. اذا وقف مسجداً لم ينفك وقفه بخراب القرية للزوم الوقف لعدم صلاحية الخراب للزباله لجواز عودها أو انتفاع المارة بها فكذا لو خرب المسجد. عرض شد در پایان کتاب الوقف مسائلی رو مطرح می فرمایند. در مسئله چهارم دو مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اول می فرمایند اگر کسی مسجدی رو وقف کرد، فرض کنید در روستایی، روستا خالی از جمعیت شد، سلام، در روستا مخروبه شد، یا خود مسجد مخروبه شد، این وقف باطل نمی شود و مسجد و زمین به وقفیتش باقی است. به خاطر این که خراب شدن یکی از اسباب زوال وقف نیست، و این زمین اگرچه الان نفعی ازش برده نمی شود، ولی ممکنه دوباره منطقه آباد بشه و زمین مورد استفاده قرار بگیره، یا ممکنه افراد رهگذر ازش استفاده کنند. پس بنابراین مسجد به وقفیت خودش باقی است، ولی بعضی از اهل سنت حرف دیگری دارند. اونها میگویند که بعد از خراب شدن محله یا مسجد وقفیت زمین زائل میشه و زمین به ملک مالک اصلی بر میگردد. دلیل اونها یک قیاسه، میگن چنانچه اگر میتی رو کفن کردن بعد جنازه ربوده شد و کمن باقی مون. حالا جنازه رو حیوانات خوردن یا دشمن رو بودوره تو دریا انداخت، هر جور جنازه مفقود شد و دیگه مایوس شدن از این که جنازه برگرده و پیدا بشه، در این صورت این کفن بر میگرده به ورثه میگه، به مالک اصلی. چرا؟ اون قدر جامع و دلیل اینه، چون دیگه این کفن نفعی نداره، همین قدر جامع در مسئله ما هم وجود داره. زمین وقف شد تا مصلی نماز بخونه، حالا همچه نفعی وجود نداره. یا مسجد خراب شده کسی نمیاد، و یا مردم کوچ کردن رفتن از محله، نماز خون نیست اونجا، پس زمین مونده بدون نفعش، مثل کفن بدون نفعش. زمین بر میگرده به ملک مالک اصلی. شهید ثانی میفرمایند اولا قیاس فلیس من مذهبنا القیاس، ثانیا قیاس مع الفارقه. کفن در همه حالات ملک مالکشه، حتی در وقتی که با مرده همراه. خب حالا که مرده نیست، مالک ملکشو برمیداره، ولی در وقت اونم وقف عام از مسجد، مالک فک ملکن. و به چه دلیل دوباره این ملک بیاد ملک مفکوک رها شده قطع شده دوباره بیاد ملک مالک بشود و به مالکش برگرده؟ و ثانیا که قیاس مع الفارقه، ثانیا می فرمایم در باب کفن فرض این میت دیگه مفقود شده، مثلا درنده ها خوردنش دیگه بر نمی گرده که بتونه از کفن نفع ببره، ولی مسجد چنین نیست. ممکنه دوباره بیان قنات روستا رو کار کنن، را بیفته، مردم برگرد، باز نمازخونا بیان، ممکنه یه آدم خیر پیدا بشه مسجد مخروبه رو بسازه، باز مردم برای نماز بیان. پس بنابراین در باب مسجد نفع محتمل است و ممکن است. پس باز با بحث کفن فرق کرد. فعلیه مسجد با خراب شدن خودش یا کوچ کردن مردم از وقف بودن خارج نمی شود. این یک مطلب از مسئله چهار. مطلب دوم، بحث وقف نشد، بحث وقف نیستش. ورثه کفن رو از جیبشون دادن برای که پدرشون رو کفن کنن. پدر رو کفن کردن، دفن کرده دفن نکرده، کفن خیلی قیمتی بود، افراد آبوداری بودن، کفن قیمتی رسم بوده در قدیم و 70,000 درهم گاهی فرد رو کفن می کردن با یک کفن. خب بعد میت رو آمدن دزدیدن بودن انداختن دریا، کفن مونده چیکار کنن؟ این بند گرده به مالک اصلی، اصلا ملک اونا هست دیگه. حالا که نفعش نیست بر بگرده به دستشون دیگه. مسئله وقفی در بین نیست، او وقف بشه مسئله آخری هست دیگه. مگه شما مدافعی بعض الان ندیگه بسیدله آقایون که نظرشون این نیست، مطلقا در دست کفن وقف هستش. اگه وقف بشه دیگه قیاسش درست میزن، یک مورد دیگه این مورد رو قیاس کنیم به اون مورد درست میزن. مطلب دوم می فرمایند اگر کسی مالی رو بر فقرا وقف کرد، این اولا وقف انصراف دارد به فقرا بلد واقف، همون جایی که واقف هست، واقف تو شهر مشهد زمینی رو وقف کرده، وقف بر فقرا. این مال فقرای همه ایران نیست، فقرای مشهد میکنه، همون بلد واقف. و ثانیه در وقت تقسیم منفعت وقف، همون فقرایی که حاضر هستن نفع رو به همونها بدن دیگه. اگه 4 فقیر فعلا مسافرتن، لازم نیست سهم اونها رو کنار بذارن، وقتی آمدن بهشون بدن. همینایی که هستن سیرش میکنه. شهید ثانی در ذیل این کلام 2-3 نکته رو متعرض میشود. نکته اول، آیا وقف مثل زکات برای استیعاب و اشتراک است یا بیان مصرف؟ در زکات اگه یادتون باشه گفتیم زکات که در قرآن داره للفقرا، معناش این نیست که فقرا بلد رو جمع کنید و زکات رو به سویه بینشون تقسیم کنید. این میشه اشتراک و استیام، یعنی فراگیری کامل. لازم نیست در زکات گفتیم موارد برای بیان مصرف است، یعنی مصرف زکات فقرا هستن. حالا شما به یک فقیر میتونی خرج سالشو بدی، معونه سالشو بدی، به فقیر دیگه هم هیچ چی نده. آیا وقف مثل زکات برای بیان مصرف موردش یا موردش اشتراک؟ اگه بیان مصرف باشه، 100 تا فقیرن تو شهر، شما به 3 نفر فقیر همه درآمد موقوف رو دادید، درست؟ اگر برای اشتراک باشه، باید این مال بین همشون تقسیم بشه. مرحوم شهید سامی می‌فرمایند ظاهر عبارت شهید اول و ظاهر روایت این است که در وقف اشتراک لازمه، مثل زکات نیست. ولی محتمله بگیم که در وقف فقط بیان مصرف است. شما میتونید به یک فقیر همه یه منافع، به سه فقیر، حالا یک فقیر نمیگیم چون عنایت داره مکتبه، به سه فقیر میتونید همه یه منافع یک موقوفه رو بده. یک نکته. نکته دوم، بنابر هر دو قول حداقل باید به سه فقیر منافع زکات، منافع وقف داده بشه. در صورتی که وقف بر فقرا باشه به صیغه جمع، چون ظاهر صیغه وقف جمع است و اقل الجمع ثلاثه. البته لازم نیست منفعت وقف به طور مساوی بین فقرا تقسیم بشه. بلکه میشه به یکی بیشتر، به یکی کمتر داد از مال موقوف. مخصوصا اگر یکی از اینها مزیتی داشته باشه، مثل این که عائلش زیاد باشه، نمیدونم قرضش بیشتر باشه، اینجا بلا اشکال میشه بیشتر از مال موقوفه به او داد. نکته سوم و آخرین نکته. بله، چرا مزیت عالم باشه، نمیدونم سید باشه، اینا خودش همه جهات بوش میشه، در روایات هم داره. نکته سوم، در نسخه شرح لمعه، یا بگید در نسخه کتاب لمعه، به این شکل که وقف بر فقرا یعنی فقرا بلد واقف، فقرا بلدی که واقف در اونجاست. شهید ثانی می‌فرمایند از روایت یه چیز دیگه استفاده میشه. ظاهر روایت این است که وقف بر فقرا یعنی وقف بر فقرا بلد وقف، نه واقف، چون فرق داره با هم. هر جا اون زمین موقوفه هست منافعش به فقرا اونجا داده بشه، نه هر جا واقف هست. و ممکنه واقف در خارج باشه، در انگلیس باشه، زمینش رو اینجا وقف میکنه، داریم همینجوری. خب بگن این منفعتی این زمین بره به فقرای انگلستان مصرف بشه، ظاهر روایت اینو نمیده. ظاهر روایت میگه زمین موقوف هر جا بود مال وقف خرج میشه در راه فقراء همون شهر، شهر موقوفه، شهر وقف، نه شهر واقع. اینم آخرین نکته ای که اینجا شهید ثانی بیان میکنه. مسئله چهارم تمام شد. عبارت این چی باید از خودش پرسید که غرض چیه خلاصه؟ فقرای کدوم شهر هست؟ چی حاکم شهر دیگه جورشو میکشه. هر رابعت و ازا وقف مسجدن لم ینفک وقفه به خراب القریه. مسئله چارم، اگر وقف کند واقف مسجدی را، منفک نمیشود، باطل نمیشود وقفش به سبب خراب شدن قریه. روستا خراب بشه وقف باطل نمیشه. چرا؟ للزوم الوقفه، وقف یک عقد لازمه. و عدم صلاحیت الخراب لزواله، خراب شدن قریه صلاحیت نداره برای زوال وقف. ما دلیل نداریم یکی از موارد بطلان وقف خراب شدن قریه باشه. لجواز عوده ها، چون جایز برگردد اون قریه، یعنی قریه دوباره زنده بشه. خب ما داریم روستاهایی که مردم هجرت کردن چون قنات اونجا خوش شده، مثلا دوباره آمدن چاه عمیق زدن، قنات رو درستش کردن، آب اونجا پیدا شده، باز دوباره مردم برگشتن. پس جایز عود اون قریه، قریه دوباره به حال خودش برگرده. اول انتفاع المارتبه، یا جایزه که ره گذران از این مسجد نفع ببرن. کسانی که از کنار روستا رد میشن میخواد نماز بخونه، علامت مسجد میبینه، میره اونجا نماز میبینه. و کذا لو خرب المسجد، همچنین اگر خود مسجدم خراب بشه وقف باطل نمیشه. خلافاً لبعض العامه، در حالتی که خراب حاصله برای بعضی از عامه، گفتن اگر مسجد خراب شد یا اگر مردم روستا هجرت کردن روستا خراب شد، اون وقف بودن مسجد باطل میشه. خب به چه دلیل؟ دلیلشون قیاسه، قیاسن علا عود کفن الالورسه، قیاس کردن به بازگشت کفن به ورسه میت، اندل یأس من المیت، در وقت مایوس شدن از میت، وقتی که دیگه میت رو حیوانات درنده خوردن و مایوس شدن از اینکه دوباره میت یا مفقود شده دوباره میت پیدا بشه، کفن به ورسه برمیگرده. خب قدر جامع چیه؟ در اصول خونده اید موردی رو به موردی قیام میکنن، باید قدر جامع هم داشته باشه. قدر جامعش اینه، به جامع استغناء المسجد عن المسلی، قدر جامع اینه که مسجد بینیاز شده از مسلی، دیگه نمازخون نداره، مثل استغناء میت از کفن.
چنانچه میت اینجا بی نیاز است، کفن شده دیگه، کفن بلا استفاده و بلا نفع مونده، تا کفن بلا نفع موند برمیگرده به مالک اصلی، مسجد هم بلا نفع موند برمیگرده به مالک اصلی. ولی فرق و واضح و شهید ثانی میفرماید اولا ما گفتیم قیاسه و رئیس همین مذهب این القیاس، و ثانیا قیاس مع الفارقه، فرق بین این دو مورد واضحه. چرا؟ لان الکفن ملک للوارث، کفن ملک وارثه، تا اون لحظه آخرین که از بین میره کفن در ملکیت وارث باقی میمونه. وین وجب بذله فی تکفینه، اگرچه واجب بذل کنه این ملک خودش رو در رابطه با کفن کردن میت، ولی در ملک او باقی است، به خلاف المسجد که مسجد چنین نیست. لخروجی بالوقت علی وجه فک الملک، به خاطر اینکه خارج میشه مسجد به سبب وقف از ملک مالک، اونم بر وجه فک ملک، چون وقف عام هست، انتقال ملک هم نیست، فک ملکه، یعنی ملکیت هر فردی بر این مسجد دیگه رها میشه، دیگه این مسجد ملک هیچ کس نیستش. مثل آزاد کردن بنده، مولای بندش آزاد کنه بعدم بگه پشیمون شدن، دیگه فایده نداره. به مجردی که بنده آزاد شد دیگه بندهی که آزاده دوباره بر نمیگرده، بنده نمیشه. اینجا مسجدی ملکیتش آزاد شده دیگه، دوباره نیاز دلیل خاص داری، باید دلیل خاص باشه که دوباره این چیزی که ملکیتش آزاد شده برگرده به ملک مالک هست. این یک دلیل به خاطر اینکه قیاس مع الفارقه. دلیل دوم، ولی امکان الحاجه الی، به اون کفن دیگه نیازی نیست، چون میت دیگه مفقود شده از بین رفته، ولی در مسجد ممکنه حاجت و نیاز به این مسجد پیدا بشه دوباره. چرا؟ به سبب امارت القریه، دوباره روستا آباد بشه، و صلات المارده، کسی که از اونجا میگذره نماز بخونه، به خلاف کفن که دیگه با از بین رفتن و مفقود شدن میت دیگه نفع کفن بالکل منتفی شده. مطلب دوم، به اذا وقف علی الفقراء او العلویه، وقف کند مالی رو بر فقرا یا بر علویه بر سادات، اینجا منصرف می شود الى من فی بلد الواقف منه. اولا انصراف دارد وقف به کسانی که در بلد واقفن از اون فقرا، فقرایی که در بلد واقفن. ثانیا و من حضره، اون فقهایی که در وقت قسمت حاضرن، به معنا جواز الاقتصار علیهم، بین که جایز اکتفا کنیم بر فقرای بلد و فقرای حاضر. من غیر ان یتتبع غیرهم، بدون این که جستجو کند غیر از این من حضر را از اون کسانی که شامل می شود او را وصف فقر، همون فقرایی که حاضرن نفع رو بهشون بده کافی، لازم نیست بره جستجو کنه. 10 تا فقیرم فعلا مسافرتم دست نگه داره که اونام برگردن مثلا در تقسیم شرکت کنن، لازم نیست. فلو تتبع جازه، اگه جستجو کنه اشکال نداره، جایزه، ولی واجب نیست این کار رو کنه. و کذا لا یجب انتظار من غاب منهم عن القسمه، همچنین کسی که در جلسه هم حاضر نیست واجب نیست انتظار بکشه کسی را که غائب از فقرات در وقت قسمه، حتی در جلسه قسمت هم حاضر نیست، رفته بیرون آب بخونه یا مثلا نیست در جلسه یه ساعت دیگه میاد، لازم نیست بره او صبر کنه. و هل یجب استیعاب من حضر، از اینجا وارد 3 نکته میشن. نکته اول، آیا واجب است استیعاب و فراگیری کسانی که حاضر هستن، یعنی به همه فقرای بلد یه چیزی بده، یا نه به 3 نفر مثلا نفع وقت خودات اصلا که کافیه؟ آیا واجب است فراگیر شدن فقرایی که در بلد حاضرن؟ ظاهر العبارت ظاهره، ظاهر عبارت اینه که بله دیگه، چون فرمودن اذا وقف علی الفقراء، این وقف انصراف دارد به اون فقرایی که حاضرن، ظاهرش اینه که به همشون داده بشه از این مال موقوفه. خب مبنای این قول چیه؟ بناء علی ان الموقوف علی، بنابراین که موقوف علی مستحقا علی جهت الاشتراک، موقوف علیهم مثل باب زکات نیستن که برای بنای مصرف باشه، بلکه برای اشتراک هست، همه فقرا مشترک هست. در بناهن علا ان الموقوف علیه یستحق و علا جهد اشتراک، بنابراین که موقوف علیه مستحق مال وقف می باشن، اونم به شکل اشتراک، یعنی همه شون مشترک در این مال هستن، لا علی وجه بیان المسرع، نه اینکه ذکر فقرا برای بیان مسرع باشه که به فقرا بدن به غیر فقرا این پول ندن پس به سه نفر فقرا همشون همه نفع رو دادن کافیه، نه چنین نیست. به خلاف زکات که در باب زکات برای بیان مسرع هستش و در روایت دلیل علیه و در روایت هم دلیل بر همین قول مصنف هستش و یحتمل جواز الاقتصار على بعضه، محتمل بگیم جایز از اکتفا کردن در بعضی از فقرا نظرن الى کون جهت معینه مصرفن، نظر به این که بگیم اون جهت معینه یعنی فقرا مثلا مصرف زکات هست، مصرف وقف هست، نه ای که از جهت استیعاب باشه ذکر اونها. خب حالا ایشون نظر انتخاب نمی کنن ولی مشهور متأخرین همین نظر دوم رو قائلن و علل قولین لا یجوز الاقتصار على اقل من ثلاثه، بنابر هر دو قول اگر کسی بخش در فقرا کرده باشه جایز نیست اکتفا کردن بر کمتر از سه تا فقیر. چرا؟ مراعاتن به صيغه الجمع، به خاطر رعایت کردن صيغه جمع، اقل جمع سه نفره، حداقل اینم که گفته فقرا حداقل باید به سه نفر فقیر نفع وقف داده بشه. نکته دوم، نعم لا یجب التسویه بینهم، بله واجب نیست تسویه بین این سه نفر، خصوصا مع اختلاف فی المزیت، مخصوصا در صورتی که در مزیت خصوصیات هم فقرا با هم مختلف باشن، یکی عائلش بیشتره یکی کمتره. به خلاف الوقف، به خلاف موردی که وقف در افراد خاصه، وقف خاص، در وقف خاص مثل وقف اولاد اونجا گفتیم که تسویه لازمه. به خلاف الوقف بر اشخاصی که منحصر می باشن که وقف خاص بود فیجب و تسویت بینهم بالاستیعابه، مثل وقف بر اولاد واجب از تسویه بین اون موقوف علیهم با استیعاب و فراگیری، یعنی اگر اولاد بنده خدا 20 نفر هستن باید نفع وقف درست 20 قسمت تقسیم بشه و هر کدام یک قسمت داده بشه. نکته سوم، می فرمایند بدان ان الموجود فی نسخ الکتاب بلد الواقف، اون چی که در نسخه های کتاب وجود داره بلد واقفه، والذی دلت علیه روایت، اما اون چی که روایت بر او دلالت میکنه و ذکره الاصحاب، اصحاب ذکر کردن و منهم المصنف فی الدروس، مصنف هم در کتاب دروس به همین شکل فرموده، اعتبار بلد الوقف للواقف، این که بگیم معتبر بلد وقف، مال موقوفه منفعتش تقسیم میشه بین فقراء بلد وقف، لل واقف نه بلد واقف، و هو اجرد، همین قول اجرد میباشد. الخامسه تو اذا آجر البطن الاول الوقف ثم انقرض. مسئله پنجم، میفرمایند اگر مال موقوفی وقف بر اولاد بود مثلا و بطن اول یعنی اون گروه اول وقف، فرض بفرمایید که پسران واقف این زمین موقوف رو 20 سال اجاره دادن، بعد از 10 سال همشون مردن و بطن دوم رو کار آمدن، یعنی گروه دوم، در این صورت می فرمایند اجاره در 10 سال باقی مونده باطل است. چرا؟ به خاطر این که مال موقوف در اختیار گروه اول بوده در زمان حیاتشون، وقتی مردن این حق از اونها منتقل می شود به گروه دوم، خاطر نمیشه به من؟ خاطر نمیشه؟ کسانی که کتاب اجاره خوندن چی میگن؟ خاطر نمیشه. کل اجاره خوب
اگر اجاره داده باید که نمیشه مثلا مثلا بگیم باید که نسل نمیشه باید که اگر رایی تحصیل داده باید
حالا ببینیم ایشون چی میگن بعد حالا میرسیم بونا دقت کنید به طور کلی اگر اجاره ملک تلق خود انسان باشه که حرف درست یعنی بعد از موت اجاره باقی ولی فرض اینه که مال موقوفه ملک تلق انسان نیست یعنی اینجور نیست که شما الان این مال موقوفه رو بتونید تا ابد به کسی ببخشید حتی نفعش شما کتابی که ملک خودتونه میتونید در این 200 سال 300 سال تا آخری که این کتاب باشه نفعشو به کسی ببخشید حرفی هم درش نیست ولی مال وقت ملک تلق انسان نیست لذاست که دقت کنید فقها میگن اگر کسی مال موقوفه رو که میدونه عادتاً 100 سال بیشتر زنده نمیمونه مال موقوفه رو بیاد 200 سال به کسی اجاره بده این از همه اول اون مقدار ممکن اجارش درسته اون مقدار عرفی که معمولا 90 سال طرف زنده ولی بیشتر از اون از همون اول اجارش باطل چون ملک تلق نیست و منفعت بدون قید و شرط در اختیار این آقا نمی باشه گویا اجاره مال موقوفه از اول مشروط است به زمان حیات یعنی از همه اول دیگه اجاره خود به خود شرطش تا زمان حیات اون بدن اول می باشه در پایان می‌فرمایند بله یه مورد استثناست اون مورد جاییست که این بطن اول هم متولی بطن که در وقت خاص معمولا همینطوره و مصلحت اون بطون دیگر رو در نظر گرفتن یعنی آمده حساب کرده گفته اگه زمین رو 10 ساله اجاره بدن خب درست به زمین نمیرسه، ولی میام زمین رو 50 ساله اجاره میدم که هم به زمین برسن، به درخت ها، اشجار، چاه آب، پیوه رسیدگی کنن و موقوفه از بین نردن. اگر مصلحت گروه های بعدی رو در نظر گرفته است، خودشم ناظر بوده، خب اینجا در حقیقت ناظر و متولی میتونه این کار رو انجام بده، ولو خودشم نفع در باشه، یعنی جزء موقوف علیه باشه، اشکال نداره. حتی در صورتی هم که متولی از موقوف علیه نباشه، وقف وقف عامه، متولی هم جزء موقوف علیه نیست، میتونه این کار رو بکنه، زمین رو در دراز مدت به خاطر مصلحت وقف به اجاره بده، بعد از موت او هم اجاره به حال خودش باقی بود. که اینجا رو فقها تعبیر میکنن که در حقیقت بطن اول وکیل بطون دیگه میشه، یعنی در حقیقت چون مصلحت اونها هست، به عنوان وکیل از طرف اونها مال موقوفه رو به اجاره میدهن. نمیدون اگر ناظر باشه، اگر ناظر باشه بعد، اگر متولی باشه بعد، حق فسخ نیست، اگر متولی باشه ولو خلاف ظاهر بشه، اگر متولی باشه، ولی اگر متولی نباشه نه، خلاف ظاهر بشه معناش چیه؟ یعنی بعدن قیمت بالا بره، بحث خوندی، یعنی بعدن معلوم میشه متولی اشتباه کرده، خطا کرده، کدوم یکی از اینا صحیح؟ اگر بعدن قیمت بالا بره که ندیده، فرق نیستش، ناظر مسئله نداره، یعنی مصلحت امروز رو در نظر گرفته، مصلحت آینده رو در نظر گرفته، ولی علم غیب نداشته که جنگی میشه و تورم میره بالا، قیمت زمین مثلا زیاد میشه، علم غیب نداشته، لذا اینجا حتی فصلی نخواهد. ولیکن اگر بعدن معلوم میشه کلا سرش رفته، اونجا بحث در کل اجاره مطرح میشه، هر اجاره اگر بعدا معلوم بشه طرف کلا سرش رفته، آیا حق فرض داره یا نه، بحث در باب اجاره باز میاد. خب دقت کنید، یه نکته باقی میمونه اینجا و اون نکته اینه، حالا که اجاره فسخ شد، این مستأجر تارتن همه مال اجاره رو پرداخت نکرده، خب تو همین 5 سال مال اجاره داده، سال و سال مال اجاره میداده، اینجا چیزی از جیبش نرفته، ولی اگر همون اول مستأجر همه مال اجاره رو پرداخت کرده، اجاره 10 سال رو داده، حالا بعد از 5 سال موجر مرد، اجاره از بین رفت، این آقا برای بقیه مال اجارش چه کنه؟ می فرمایند رجوع می کند به ورثه موجه. اگه مالی از موجر باقی بود، خب یک دینه از مال موجر، به مقدار مال اجاره قسطای 5 سال بعدی به این آقا پول می ده، هر چقدر از پولش باقی مونده بهش میده. اگر هم موجر پولا رو بالا کشیده و خورده، چیزی باقی نمونده، خب در این صورت ورثه از جیبشون لازم نیست چیزی بده، مستأجر نه حق تصرف در زمین داره، مال و اجاره از جیبش رفتن. باش لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. باش یه قاعده جاش میزنید، اگر که قاعده رو بخون بگیریم کار خیلی مشکل میشه. عید نداره، ضرری که خودش اقدام بر این ضرر نکرده باشه، آدم عاقلی بود، از اول پشت قباله نکرده بودن که ای بابا تا 20 سال دیگه زنده یه، میدونم مال مال موقوفه هستش، از اما اول بگه آقا جان من اجاره 20 سال رو بهت نمیدم، ممکنه بمیری و اگه مردی و چکا کنم. ضرری است که کسی خودش اقدام بر ضرر نکرده باشه، اون لا ضرر ولا ضرار مورد خاص داره. اینجا که خود طرف اقدام بر ضرر کرده، خودش اقدام بر ضرر کرده، میدونه مال مال موقوفه هستش، میدونه که مال موقوفه اگر این آقا مرد بعدن حق تصرف در مال موقوفه رو نداره، چرا اجاره 20 سال رو بده از اول؟ میگه آقا من اجاره سال به سال اجاره میدم، اجاره نکنه این مال. خودش اقدام بری کار کرده، چون اقدام کرده من علیه الغرم فعلیه الغرم. اونا دیگه بحث دیگه با حاکم شهر مراجعه میکنن از بیت المال بده نده، اونا دیگه بحث های دیگه ایست. خلاصه الخامسه تو اذا آجر البطن الاول الوقف، اگر اجاره دادن بطن اولی وقف را، ثم انقرضوا بعد از دین رفتن، تبین بطلان الاجاره فی المده الباقیه، واضح میشه بطلان اجاره در مدت باقیه. چرا؟ لانتقال الحق الى غیره، چون حق وقف به غیر بطن اول منتقل شده، و حقهم بین کان ثابتا عند الاجاره، حق بطن اول اگرچه ثابت بوده در وقت اجاره، الا انه مقید به حیاته، الا این که اون حق مقید به حیاتشون بوده، لا مطلقا، تا آخری که این زمین باشه حق انتفاع از این زمین رو نداشتن، حق انتفاع داشتن تا وقتی زنده باشن. فکانت صحت فی جمیع المده، پس صحت اجاره در تمام مدت مراعات و مشروط بود به مستحق بودن اون افراد مرون حیات را، تا وقتی که مستحق حیات باشن، تا وقتی زنده باشن میتونن از عرض کنن که اون مال الاجاره استفاده بکنن. و الا فلا، حتی لو آجروها مدتن، مثالی که از خارج عرض کردیم، اگر بیاد مال الاجاره رو 200 سال اجاره بده که یقین داره 200 سال زنده نمیمونه، از اول مقدار غیر ممکنش باطله. حتی لو آجروها مدتن، حتی اگر اجاره بدهن اون مال موقوفه را یک مدتی که یقتع فیها به عدم بقائهم الیها عادتن، که قطع داره انسان در اون مدت به عدم بقا اون بطن اول تا اون مدت عادتن، 200 سال زمین رو اجاره میده یقین داره 200 سال زنده میده. فزائد و باطل من الابتداء، زائد باطل از ابتداء. ولا یباح لهم اخذ قسطه من الاجره، مباح نیست برای اون بطن اول گرفتن اقساط اون مال الاجاره رو از اجره، قسط وقف رو از اجره، اون قسط غیر ممکن رو نمیتونن بگیرن. و انما ابیح فی الممکنه، همانا مباح در اون مقداری که ممکنه، اونم استصحابا للاستحقاق به حسب الامکان، مقدار ممکن را هم تازه استصحاب استحقاق جاری میکنیم. شک داریم که تا پایان مقدار ممکن اینا مستحق هستن یا نه، استحباب استحقاق رو جاری میکنیم. ولی اصالت البقا، شک داریم بقا عرض کنم این استحقاق هست یا نه در مدت مثلا 10 سال، اصل بقای استحقاق میباشد، لذا به مدت ممکن میتونن پول بگیرن، بیشتر از او درست نیست. و حیث و تبتلوفی بعض المده، وقتی که باطل شد اجاره در بعضی از مدت، فیرجع المستأجر علی ورثه الآجر، مستأجر رجوع میکند به ورثه موجر، به قسط المدت الباقیه، برای قسط مدت باقیه، اون مقدار قسطی که از مدت باقیه باقی مونده میره از ورثه موجر میگیره. امکان قد قبض الاجره، اگر موجر اجرت رو گرفته بود و خلف ترکتن، یه ترکه و مالی هم باقی گذاشته، فلو لم یخلف مالا، اگه پولی باقی نگذاشته مال اجاره 20 سال رو همه رو بالا کشیده، لم یجب علی الوارث الوفاء من ماله، واجب نیست وارث بیچاره وفا کنه از مال خودش، از جیب خودش بده. که غیر آمن دیونه، مثل غیر این اجرت از دیون دیگر، اگه طرف قرضی داشت بعد مرد، اگه مالی باقی گذاشت ورثش قرضش رو از اصل مالش بدن، اگه مالی باقی نگذاشت ورثه از جیب خودشون لازم نیست قرض طرف رو بدن. که غیر آمن دیونه هازا اذا کان قد آجر مال مصلحته، این در صورتی است که اجاره داده این مال الاجاره رو، این مال موقوفه رو برای مصلحت خودش، او لم یکن ناظرن، یا در صورتی است که ناظر نباشه. فلو کان ناظرن، پس اگر خودش ناظر باشه، جزء موقوفن علیه من باشه و آجره حال مصلحت البطون، اجاره داده باشد این مال موقوفه را برای مصلحت بطنهای بعدی، هم اینجا اجاره باطل نمیشود. و همچنین صورتی که اجاره دهنده ناظر باشه، جزء موقوف علیه هم نباشه، اینجا مگر مصلحت وقت رو در نظر گرفته اجاره داده، اجاره باطل نمیشه. و کذا لو کان الموجر و هو ناظر، اگر موجر خودش ناظر باشه در وقت، مع کونهی غیر مستحقه، با یکی غیر مستحق باشد از مال موقوفه، یعنی جزء موقوف علیه هم نباشه، ناظر مستقل نیست، مال رو اجاره داده است، خب در این صورت مصلحت رو در نظر گرفته و بعد از موت او باطل نمی‌شود. کتاب العتیه سیاد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.